بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که در این مطلب که آیا ما در دلالت تصدیقیه دو اراده داریم، یکی اراده استعمالی و دوم اراده جدی، ما اشکال داریم و وقتی مراجعه می کنیم به عرف، عرف یک اراده رو در دلالت تصدیقیه بیشتر نمی پذیره و همینجا باید این مطلب رو هم اضافه کنیم در بحث مرجعیت عرف، که ما میگیم که عرف مرجع در تشخیص صغریات ظهور هست، که لفظ در چه چیزی ظهور داره این خصوصیاتش رو هم عرف مشخص میکنه. عرف حاکم است به این که آیا متکلم در این استعمال یک اراده دارد و اون اراده جدیه، یا اینکه دو اراده دارد، یک اراده استعمالی و یک اراده جدی. و اصلا اگر یک خود دقیق‌تر بخوایم حرف بزنیم، تفکیک بین اراده استعمالی و جدی یک امر عقلی میتونه باشه، از دقتهای عقلیه که عقل بیاد بگه که در یه مواردی متکلم لفظ را در یه معنای استعمال میکنه و اراده استعمال لفظ در اون معنا رو داره، اراده تفهیم این معنا به مخاطب به وسیله این لفظ رو داره، اما در کنار او یا در طول او، حالا یا به نحو وجود مستقل یا وجود فانی، یک اراده جدی داره. این با دقت عقلی قابلیت تفکیک رو داره، اما عرف میگه همون فرمایش مرحوم ناینی، یک لفظ است، یک معناست، یک اراده است و اونم اراده جدیه. اجازه فرمایید. ما پس دلیلمون بر این که دو اراده نداریم عرفه و همینجا عرض کردیم به اون بحث مرجعیت العرف که ما برای عرف مواردی رو به عنوان مرجعیت ذکر کردیم، این رو هم باید بگیم. خصوصیات یک ظهور رو از همین قبیل که آیا متکلم دو اراده دارد یا یک اراده، نه حاکم به این شارعه، نه حاکم به این واضع لغته، نه دست خود متکلمه، نه حاکم به این عرفه. ما به عرف مراجعه می کنیم، عرف دو اراده رو نمی پذیره. و اما این که صاحب منتقا به استعمالات کنایه استشهاد کرد، ما در بحث گذشته این رو جواب دادیم که در اونجا هم اراده جدی به اون لازم تعلق پیدا می کنه یا به ملزوم. حالا کنایه گاهی ذکر لازم و اراده ملزومه، گاهی ذکر الملزوم و اراده لازمه. اراده جدی در کنایه به یک چیز تعلق پیدا میکنه. حالا در بحث گذشته این بحث شد که آیا نسبت به اون معنای موضوع له متکلم اراده داره یا نداره. خب حالا وقتی مراجعه شد مجدداً به کتب عرض می شود که معانی بیان، اونجا مشهور میگن، البته مشهور میگن ارادت الملزوم من امکان ارادت لازم، باز اونجا فعلیتش رو شرط نمی کنن. و این رو هم در مقام فرق بین کنایه و مجاز میگن که در مجاز امکان اراده موضوع لر و معنای حقیقی نیست، اما در کنایه امکان اراده او وجود داره. حالا ببینید، باز آقای آزادملک زحمت کشیدن بعضی از این عبارات معانی بیان رو برای من آوردن. در یکی از این عبارتها نوشتن فالمعروفو در رسائل عرشد محمد ابن محمد ابراهیم کلباسی، اونجا آمده در کنایه چهار مسلک وجود داره. یک مسلک این است که یه لفظی رو متکلم در لازم موضوع له استعمال میکنه، اما امکان اراده موضوع له هم وجود داره. این یک کاتبی سکاکی این رو میگه، یه لفظ مستعمل فی لازم ما وضع له، در لازم موضوع له استعمال میشه. این یه لفظ مستعمل یعنی اراده میکنند متکلم به اراده جدیه لازمه موضوع له را مع جواز ارادت ما وضع له، اما اراده موضوع له هم ممکنه. کاتبی و همچنین سکاکی این نظر رو داره. این یه مبنا. باز مبنای دوم عکس اینه، یه لفظ المستعمل فی الموضوع له، در کنایه لفظ را در معنای حقیقیش متکلم به اراده جدی استعمال میکنه، در معنای حقیقیش مع جواز ارادت لازم، امکان اراده لازم هم هست. تفتازانی از کاتبی در ایضاح نقل میکنه و ایشون میگه بابا سخیف اون جدا. مبنای سوم، در کنایه لفظ را هم در موضوع له هم در لازم استعمال بکنه. در مبنای اولی بود در لازم استعمال کنه، امکان اراده موضوع له هم بود. در مبنای دوم در موضوع له استعمال میکنه، امکان اراده لازم. در مبنای سوم این است که متکلم هم در موضوع له هم در لازم در هر دو استعمال میکنه، که طبق این مبنا استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم میاد. اما مبنای چهارم چیه؟ باز مبنای چهارم این است که متکلم لفظ را به اراده جدی در موضوع له استعمال میکنه، اما هدفش اینه مخاطب انتقال به لازم پیدا بکنه، که خیلی هم همین مبنا رو پذیرفتن. کنایه استعمال لفظ در موضوع له، لذا از مصادیق استعمال حقیقیه، اما هدفش این است که مخاطب بلازم انتقال پیدا بکنه. حالا ببینید، اگه فقط در اون جایی که یعنی در میان این چهار مبنا یک مبنا هست که میگه هر دو را باید اراده کنه، تازه هر دو را به چه اراده ای؟ هر دو را به اراده جدی باید اراده کنه، هم موضوع له را هم لازم را. اما این که بیاییم بگیم در تمام موارد کنایه اراده استعمالی در موضوع له هست اما اراده جدی در لازم، این چنین چیزی در هیچ کدوم یکی از این چهار مبنایی که در باب کنایه گفتن در معانی بیان وجود نداره. لذا این که ما بیایم تفکیک کنیم بگیم دو اراده داریم، این مطلب ارجد مطلب درستی نیست. و کلمات اعلام رو هم در اون جلسه گذشته عرض کردیم، حالا مرحوم ایروانی هم در حاشیه کفایه ایشون هم بیانی داره، عرض میکنم از مجموع بیانش استفاده میشه، دو اراده رو میپذیره مرحوم ایروانی، ولی خب با یک نکاتی که اونو مراجعه بکنم. چی فرمایید؟ شما زودتر بکنم. وضع چهار تا معنا داره؟ اون حقیقت وضعه. سه
معنای
علامت باشه، چهار معنی تعارض باشه. نه، اونا معنای وضع نیست، اونا حقیقت وضعه. حقیقت وضع خیلی از نیست که همه میگن آقا لفظ در وضع، لفظ میخوای موضوع هم بکنیم، لفظ میخوای معنا میخوای، اما اینکه هویت و ماهیت وضع چیه، این چند مبنا دارش هست.
آره
مخاطب هر مطمئنی گرد
مخاطب مخاطب اون
معنی رو اراده میکنه، اون اراده تکمیه میشه. میشه اراده جدیه؟
نه،
دلاله تکمیه
میشه،
این معنی رو
استعمالش میکنه.
اتوان تعهد مسئله رو میاد روی اراده جدی، مسئله که تعهد که مسئله مرحوم نهاوندیه، آقای خویی هم تبعیت کرده، این هم مسئله اراده جدیه هست. نه ابدا، نه نه اصلا، نه 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 تعهد میره روی اراده جدی. آقای رب اون رسان رو
مراد استعمالی چیه؟ متکلم تحت کرده باشه در مورد چیه؟ در مقابل آدم حاضر، در مقابل آدم نائب. شما در نظر که از اون کلام نمیذاریم بدیم کنار خدای معمولی شدیم، بیایم برن تفکیری، برن تفکیری کنیم، رو تفکیری و اول تفکیری کنیم. پس این اول چی میگه؟ بگیم که آقای متکلم حاضر است، نائب است یا قاصد است؟ یا قاصد است. اینا چی میگن؟ چی میگن مراد استعمال؟ مو به دار تصوریه مسئله هم به یه مسئله تصوری موجودن تو بگیم که آیا دو دار دار دیگه یه مسئله اینه که حالا که اینی که متکلم قاصد است مطلب حکم هست آیا چی من کلام جهازا هست اگه این مسئله اینو تغییراتی
تو هم نداری پس داریم دیگه بگه به همه اینا کشکه بگیم همه اینا خود حالا تعبیر کشف رو از باب اینکه خورده از خستگی در بیدن بگیم آقا شما همیشه ازده فرمایید میگیم که آقا در هر استعمالی یه لفظ داریم، یه معنا داریم، یه اراده داریم. شما بله خب این از عرف اومده، از عرف و بابه. شما وقتی سراغ عرف بری ازده بفرمایید، ازده بدید، عرف میگه اونجا که شما اراده اصلا نداری حضله. من اگه به شما گفتم علامه، این هم کذبه هم حضله. این چون معنای علامه رو اراده نکردم، اما اگر من یا معنا رو اراده میکنم که انشالله هستی، انشالله هستی، خب این میشه مراد جدی. ببینید میخوام این عرض کنم، شما این آقایون میگن ما حضل را تا اراده استعمالی نیاریم حد محقق نمیشه. ما میگیم چرا؟ ما میگیم به نفس دلالت تصوریه، به نفس دلالت، یعنی همین که این لفظ دال بر این معناست، منتها مخاطب فکر میکنه من اراده جدی دارم در حالی که خودم اراده جدی ندارم، ولی ازا گاهی اختلاف میشه. یکی میگه آقا شوخی کرد، قصدی نداشت، قصدی نداشت. یکی میگه نه قصدی داشت. ببینید عرف یک اراده رو بیشتر نمیفهمه. عرف میگه این که شما میفرمایید این همینیست که بالاخره تو اصول فقه مظفر و دیگران هست، همین کلمات گرفتن آوردن. ما عرضمون اینه، دو تا اراده نداریم، یه لفظ داریم. حتی این کلام اصلمون مرحوم نایینیه، من قبلا ندیده بودم نایینی انکار بکنه. قبلا تو مباحث گذشته 7-8 سال پیش ما اونجا انکار کرده بودیم، میگه آقا یه لفظ دارید، یه معنا دارید، یا اراده دارید این معنا رو یا ندارید. این که بگیم یه اراده داریم قصد و تفهیم المعنا به آزل است. یه اراده دیگه، اراده که جدی مثلا به اون نداریم اصلا. حالا این تعمل بیشتر که من خود بحث رو جمع کنم اگر اجازه بدید. اجازه فرمایید. عرض میکنم که حالا که ما مبنا رو ریشش رو زدیم، ببینید چقدر مسئله آسان میشه. اینا که این دوتا اراده رو قائلن، بعد گیر میکنن تو این مسئله که خب این اراده استعمالی چه اثری داره، میان برای اینکه این از بحران لغویت بیرون بیارن براش فلسفه تراشی میکنن. این یک. میان این بحث رو مطرح میکنن، خب این مراد جدی آیا وجود مستقلی دارد یا وجود فانی دارد؟ این بحث ها دیگه اصلا لازم نیست و واقعا هم نیست. این بحث ها ما میگیم یه اراده وجود داره، یک مراد جدی هست. حالا میایم در مانحنفی، در مطلق و مقید، در عام و خاص. میگیم آقا در مطلق از اول مراد جدی مولای مقید بوده، در عام از اول مراد جدی مولای خاص بوده، منتها روی یک مصلحتی مولا فعلا به اون صورت آورده، بعدن آمده مقیدش رو آورده، بعدن آمده خاصش رو ذکر کرده. و با آمدن خاص و مقید ما کشف عظیم میکنیم که اون موقع مولا در مقام بیان تمام مراد جدیش نبود. به عبارت اخرى اگر هنوز عام و خاص نیاد، ما هستیم و کلام مولا میگیم اراده جدیه مولا عامه، اراده جدیه مولا مطلقه. بعد که ما دسترسی پیدا کردیم به مقید، یا مولا بعد از مدتی مقید و خاص را آورد، این کشف عظیم میکنه که از اول مراد جدی مولا همین مقید بوده و مراد جدی مولا همین فرد خاص بوده. اجازه فرمایید عرض میکنم. اینم نکته دوم. نکته سوم این است که عرف مقید و خاص را هر دو را از مصادیق قرینه میدونه و از باب تقدیم قرینه بر ذوالقرینه میاد مقید را بر مطلق، خاص را بر عام مقدم میکنه. ما اشکالمون به صاحب منتها اینه، شما چرا آمدید بین دلالت لفظی و دلالت عقلی فرق گذاشتید؟ ایشون تلاش کردن، زحمت کشیدن، با یک ظاهر خیلی خوبی اتفاقا که در بعضی از موارد دلالت لفظیه مثل حاکم و محکوم، اما در مطلق و مقید و در عام و خاص دلالت عقلیه. خب اشکال ما این است که دلالت عقلی باشه، هر دو قرینن. به قول مرحوم شیخ خاص، این تعبیر تو عبارت رسائل بود، حتما در ذهن شریفتون مونده، شیخ فرمود خاص بیانون للعام چی؟ یادتونه؟ عقلن. شیخ در این بحث تعادل و تراجی فرمود خاص بیانون للعام عقلن، مقیدم بیانون للمطلق اونم عقلنه. اینو بیان عقلیه، خیلی خوب، دلالت عقلیه. قرینه چه؟ قرینیت عقلیه، نه قرینیت عقلیه که خود عقل ابتداءً ادراک بکنه. ما اشکالون به صاحب منطقه این است که شما آمدید ببینید، ایشون گفت اونجایی که دلالت لفظیه ما دیگه نسبت ظاهر و اظهر، این ظهورش قوی تره اون ظهورش بیشتره رو نداریم. اما اینجا که مسئله دلالت عقلیه، میایم ببینیم که آیا این ظهورش قوی‌تره یا اون. عرض ما این است که تمام اینا رو عرف قرینه میدونه، عرف تمام اینا قرینه میدونه، و عرف در باب قرینه دیگه ازهریت را دخیل نمیدونه، میگه خاص و امکان ازهر دلالتن من العام، مقید و امکان ازهر، اون ازهر سبق لسان شد، مقید و امکان از اف دلالت من المطلق، اما مقدمه. چرا؟ این تعبیر رو ما باز از مرحوم ناینی گرفتیم و حرف بسیار درستیه. عرف اصالت و ظهور در قرینه را بر اصالت و ظهور در ذی‌القرینه حاکم میدونه، مقدم میکنه. کاری به اینکه این دلالتش چیه، دلالتش قوی تره ضعیف تره نداره. این خلاصه تحقیقی که ما داریم در اینجا. اون وقت ببینید نتیجه بحث این میشه، تمام این موارد یعنی عام و خاص، مطلق و مقید، حاکم و محکوم، وارد و مورود، ظاهر و ازهر، نفس و ظاهر، تمام اینها میره تحت عنوان قرینیت. اینا مصادیق برای قرینه هستن، اصلا وجهی نداره که ما بیایم تو اصول اینو جدا جدا بحث کنیم. بگیم آقا دلیل تقدیم حاکم بر محکوم با دلیل تقدیم خاص بر عام با دلیل تقدیم از هر بر ظاهر، اینا بینشون فرق وجود داره. خب آرون خودشون رو به تکلف انداختن، ما وجودش رو ذکر کردیم، عرض میکنم. لذا یک گروهی رفتن سراغ مبنای قرینیت، یک گروهی رفتن سراغ مبنای اقواییت، اینا هیچ کدوم نیست، فقط ما هستیم و قرینیت. اگر عرف یه چیزی رو قرینه برای چیز دیگر دانست، اون رو مقدم میکنه بر ذوالقرینه، ولو سندش از ذوالقرینه ضعیف‌تر باشه، ولو دلالتش از ذوالقرینه ضعیف‌تر باشه، همه اینها میاد تحت عنوان قرینیت. اون وقت وقتی به این عنوان که میرسیم سوال میکنیم که آقا اولا عرف چرا قرینه رو بر ذوالقرینه مقدم میکنه؟ عرف خودش مرجع دیگه، چرا نمیخواد؟ در خود یکی از مواردی که مرجعیت برای عرف هست، همونطوری که اگر گفتیم آقا عرفن این لفظ ظهور در این معنا داره، شما دیگه نمیتونید بگید چرا؟ عرف این معنا رو میفهمه ازش دیگه، اینجا چرا معنا نداره، مرجع عرفه. در تقدیم قرینه بر ذوالقرینه ما میریم سراغ عرف، میریم المرجع و اول عرف، عرف مقدم میکنه. حالا خیلی اصرار دارید وجهش هم بفهمید، میگیم آقا وجهش این است که عرف اصالت و ظهور در قرینه را حاکم بر اصالت و ظهور در ذوالقرینه میدونه، یا مقدمه بر این اصالت و ظهور در ذوالقرینه میدونه. این اجازه بفرمایید، این ما از تمام این را تعبیر به قرینیت میکنیم. مرحوم آقای صدر قدس سر رو اومدن از حکومت تعبیر به قرینیت شخصیه کرده، از بقیه موارد تعبیر و قرینیت عام کرده. ما میگیم باز همین تقسیم هم درست نیست، اینا عنوان قرینیت رو داره، ضابطه قرینیت رو بیاید درش پیاده کنیم. یه نظریه رو ما در همایش فقه و هنر دادیم دو سال گذشته، گفتیم ما در فقه یه عناوین تحتانی داریم یه عناوین فوقانی داریم. با قطع نظر از بحث ملاکات احکام، با قطع نظر از ملاکات احکام، اگر گفتن آقا نمازا حرم القنا. اگه در جواب آمد که این چون تحت عنوان لهو الحدیثه، میگیم خب نمازا لهو الحدیث حرامه، گفتن تحت عنوان باطله. باطل میشه عنوان فوقانی. اون وقت اونجا ثمراتی رو بر این نظریه ذکر کردیم، گفتیم این عناوین تحتانی مثل خود قنا این لازم نیست که ما بیم یک تعریفی براش ارائه بدیم، بیم آقا قنا چی چیه. این همه زحمت هایی که فقها ها کشیدن برای تعریف قنا، بیم آقا قنا خودش موضوعیت نداره که. قنا تحت عنوان لهو الحدیثه، لهو الحدیث تحت عنوان باطله، همه بحثا بر اون باطله. باطل در فقه چیه؟ نظیرش تو همین بحث اصول ما داریم در همینجا، عام و خاص، مطلق و مقید، حاکم و محکوم، وارد و مورود، ظاهر و ازهر، نص و ظاهر. ما لزومی نداره حالا ولو از اول سال امسال دیدید که چقدر ما زحمت کشیدیم ضابطه حکومت، ضابطه ورود، ضابطه تخصیص، ضابطه نمیدونم اینا از جهت علمی حالا اینا بیان شد، ولی در نتیجه میخواییم بیم به اینجا رسیدیم. این آقا تحت عنوان قرینیت، یک عنوان فوقانی داریم ما به عنوان قرینیت. آقا قرینیت چیه؟ یه عنوان که عرف میگه قرین است، تمام. عرف میگه این قرینه برای اینه. حالا این میاد تصرف حقیقی میکنه، اون تصرف تعبدی میکنه، این نظارت لفظی دارد، اون نظارت لفظی ندارد، این بیان عقلیه. خب دیدید شیخ در فرق بین تخصیص و حکومت، شیخ فرق تخصیص و حکومت رو چی دانست؟ فرمود تخصیص بیان عقلا، حاکم بیان لفظا. خب چه نیازی اصلا به اینا هست؟ ما میگیم هم تخصیص هم حاکم هر دو عنوان قرینه رو داره. اون وقت ببینیم باز از ثمراتش اینه، اگر عرف یه چیزی رو قرینه دانست، همانطوری که در قرینه ضعف دلالت مانع از قرینیت نمیشه، ضعف سند هم مانع از قرینیت نمیشه. یعنی اگر زور قرینه سندش قطعیه، قرینه سندش زنیه، باش این قرینه هست ولو سندی زمان معتبره، سندی زنیه. از همین راه ما میهیم یا آقا چرا در اونجایی که عام سندش قطعیه؟ ببینید این که دارم عرض میکنم ثمرات تو فقه زیاد داره. به شما عرض بکنم وقتی به فقه قدما مراجعه کنی، اونا میگن ما یک اگر قرآن کریم دلالت بر وجوب یک امری داشت، اما یه روایتی بیاد قرینه بر استحباب بشه. بعضی از فقها ها، حالا من یادم نیست ولی هستن، بعضی از فقها میگن چون اون قرآنی سندش قوی است، روایت که سندش خبر واحد هست نمیتواند، ما نمیتوانیم به سبب حدیث خبر واحد رفعیت کنیم از ظهور قرآنی. گفتن به وسیله یک حدیث اگر یه حدیث دیگر ظهور در وجود داشت ما رفعیت میکنیم. یه حدیثی ظهور در وجود داره، یه حدیث دیگه میگه لا برسه به ترکه، رفعیت میکنیم. اما از قرآن نمیتونیم رفعیت بکنیم. خب روی این مبنای که الان ما اختیار کردیم ما فرقی نمیکنه. اگر عرفها، خدای تبارک و تعالی رو موازین عرف داره صحبت میکنه، داره القا میکنه کلماتش رو به عرف. خب اگر یه خبر واحد در مقابل یک ظاهر قرآنی، ظاهر دلالت بر وجوب داره، خبر واحد دلالت بر استحباب میکنه، این میتونه قرینه برای او باشه چون حجته. میتواند قرینه باشد، بس ما اینو مقدمه بر اون میکنیم. پس وقتی پای قرینیت تو کار آمد، میگیم آقا سند ولو زنی باشه، ولو سند زن قرینه قطعی باشد، این بر او مقدم میشه. این خلاصه تحقیق. بفرمایید. بله قبلا ما قرینیت رو گفتیم.
قبل از این مرحله که بیان کنید، فرمودید که مولا وقتی که یک
اشراقی
داده بعد قرینه میاره، مرموش از اول ارادی جدی این بوده. این در حالی که زرش شا مولا و شاهد بارش شما که متواقعی ما در اول میبینیم خود ما از میتوانیم مطلقی بیاریم و بعد از اون مطلق و تحقیق بزنیم و بعد از اون مطلق تحقیق و تحقیق اراده نکردیم. اصلا دیگه ما مثلا به پسرم میگم که مثلا شما هیچ وقت مثلا از این پوشه نرو، بعد به مرور میان یه چیزایی حالا
ولی نادر آقای شهبانی نه حالا خیلی خوب در اوفیسور باشه که اول یه مطلقی آورده. نه ببینید، نه شعار اول ببینید، فقط فرق شعاره و شعاره، چون علم مطلق داره میدونه بعدا مقید رو میاره، از اول اراده جدی نکرده. منتها در عرف درسته، تا قبل از اینکه مقید بیاره اراده جدیه مطلق رو کرده، اصلا بیدید قانونگذار بعد تفسیره رو بیارن، بعد میفهمن این اشتباه بوده، اصلا عوض میکنن. یعنی این در عرف و در قانون ها درسته، از اول اراده جدیش این بوده بعد میفهمن اشتباه کرده، اما در شارع اینطور نیست.
شارن
در این جهت روش جدیه، نه اشتباه در شعاره معنا داره،
اشتباه نه، روش شعاره در دستت و مبنای عرفیش همین بوده. ما میبینیم یه موردی
یعنی خب اون که نفس، اون که نفس اگه واقعا از اول اراده جدیه کرده یک حکم عام باشه، بعد اراده جدیهش به خاص تعلق پیدا کرده میشه ناسخ، عمل حکمش تمام شد. مراد جدی بوده. چرا؟ نه یه بعد که امام صادق فرمود معلوم میشه که اون چی که پدر بزرگوارشون امام باقر فرمودن مراد جدیش همونیست که امام صادق فرموده. آقا امام صادق، امام باقر علیه السلام عام فرموده، امام صادق خاصش آورده. این کشف عظیم میکنه که امام باقر هم از اول با همین خاص اراده کرده. الفاظ همین یعنی تا قبل از امام صادق هر کسی که اون کلام شد نه خیال میکردن مراد جدیه، واقعا مراد جدی نبوده اصلا. هیچی مراد جدی از اول به همین خاص بوده، مون تا لمسلحتن اون موقع خاص رو بیان نکرده. یعنی آره اما برام فارسی هم میزنه. چرا خرافه هم آقا رو این مسئله دقت کنید، واقعا عرف دو تا اراده رو قبول نداره. دیگه کم کم داری ما رو وادار میکنید به حضرت عباس قسم بخورن. آره این بحث خوبیه اگه روش کار بشه. خب بله نکردن اجازه بفرمایید ببینید، ولی عملشون درسته. ببینید بین اینکه اینا عملشون صحیحه یه حرفیه، بین اینکه این عمل مطابق اراده جدیه امام باقر روی حرف دیگه. مثلا فرض کنید امام باقر علیه السلام فرموده به اهل سنت مثلا فرض کنید که با همه اینها خوش رفتاری کنید. امام صادق علیه امام باقر اینو فرمود، امام صادق ما تو رو الا نواسه. حالا اگر اون زمان یک کسی به همین اطلاق عمل کرد، سراغ نواسه هم رفت، این عملش نمیدونم عمل حرامی بوده، ولی مراد جدی امام باقر نبوده، این اشتباه فهمیده. هیچی اصلا نمیشه اتفاق نبدا، اتفاقا شعن اینها آقای رمان شعن. مثلا در همین مثال اگر به امام صادق عرض کنید که آقا شما اراده استعمالیتون نسبت به نواسه بود، میگن کلا و کلا، از اول اراده جدیه من یه اراده داشتم، اراده جدیه نسبت به غیر نواسه بوده، حتی تفوه به این که در ذهنش شمول نسبت به نواسه داشته باشه نبوده، فضلا از این که بگه من یه اراده استعمالی. اصلا واقعا یه همچین جاها گیر میکنیم، بگیم آقا امام باقر علیه السلام اراده استعمالی کرده حتی نسبت نواسط نمیشه. و صلی الله علیه و سلم.